بين اثنين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نسبت به نماز صبح عرض کردیم که مبدأ صلات صبح طلوع فجر صادق است. حالا امروز انشاءالله توضیح میدیم که تشخیص فجر صادق از فجر کاذب به چیست و ما به تفاوت این دوتا چیست. اجمالاً طلوع فجر صادق هم روایات برش در این مورد داریم و هم فتاوای فقها که بعضی ادعای تقریبا ضرورت کردن بالاتر از اجماع که اول وقت صلات صبح طلوع فجر است و عمده هم در رابطه با این وقت ابتداء صلات صبح صحیحه عبدالله ابن سنان هست از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن لکل صلاتین وقتان و اول الوقتین افضل هما. وقت صلات فجر بله و وقت صلات الفجر الا ان یتجلل صبح از سماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمدن ولکنه وقت من شغل او نسیه او سها او نامه. دیروز خواندیم اینا را که بس بنابراین اول الوقتین افضل الوقتین است، در مقابل افضل قهرن وقت آخرم وقت اجزاء هست، نه اینکه اون وقت ضرورت باشد که بعضی تقسیم کردن وقت صلات صبح را از ابتداء طلوع فجر تا موقعی که حمره پیدا نشده است وقت مختار قرار دادن، از حمره مشرقیه تا طلوع شمس وقت مضطرین قرار دادن. این بیان قابل قبول نیست. چرا؟ چون تعبیر روایت به اعتبار صدر این است که لذا لاینبغی ولو برای حرمت استفاده شده است، یا لیس لعهدین برای حرمت استفاده می شود، اما اینجا به قرینه صدر روایت دلالت بر مرجوحیت دارد نه حرمت. افضل الوقتین اول وقت است، پس بنابراین لاینبغی یعنی مرجوح است اگر کسی صلات را تأخیر بیندازد از این اول وقت و بعد از ظهور و حمره اون نماز را بخواند قبل از طلوع شمس. در مقابل نظر ابن ابی عقیل و ابن حمزه و مرحوم شیخ مفید شیخ طوسی در بعضی از کتبشان این است که تفصیل دادن بین اول طلوع فجر تا ظهور حمره، اینو برای مختار، از ظهور حمره تا طلوع شمس برای مضطر، این استدلال را کردن و عمده این است که اون روایات به واسطه این روایت قهرن ازش رفعیت می شود، غیر از این که روایاتی که دال بر قول مشهور است خصوص همین یک صحیحه نیست، که هم یک صحیحه کفایت می کند، ولی روایاتی دیگری هست که در وسائل جلد 4 ابواب مواقید وارد شده که اون هم دلالت دارن بر قول مشهور که مشهور میگن آقا از اول طلوع فجر تا طلوع شمس وقت همه مکلفینه، ولی رجحان و افضل این است که قبل از حمره شخص نماز را بخواند. یک نزاعی در اینجا وجود دارد و اون این است که اتیان به صلات فجر در غلس با غین، در غلس که عبارت از ظلمت هست افضل است، یا تعبیر کردن به اسفار. اسفار یعنی اتیان به صلات فجر بعد از روشن شدن. بعضی از عامه گفتن که افضل این است که هنوز هوا تاریک هست و حالت غلط غلس دارد نماز رو بخوانند. بعضی دیگر از عامه قائل به این شده اند که اسفار افضل است، لذا تأخیر می اندازند تا هوا روشن بشود، بعد از اینکه هوا روشن شد اون موقع نماز رو بخوانند. حالا اونایی که گفتند در حال غلس خوانده بشود، استنادشان به عمل آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه است که حضرت نماز صبح را در حال غلس می‌خواندن. عامه است، متوجه، استناد کردن به فعل آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. و اما اونایی که تأخیر می‌اندازن از غلس و از اون ظلمت و تا به اصطلاح روشن شدن هوا نماز رو می‌خوانن، استناد کردن به عمل بعضی از خلفای خود مدعی خودشان. اون به اصطلاح خلفای دعاییه به اونها، به عمل اونها استناد کردن. ولی امامیه رضوان الله علیهم قول واحد هست که افضل همون حالت غلس هست و به اصطلاح تاریکی شب، که در تاریکی شب باید بخوانند. این یک مطلب که در رابطه با نماز صبح هست. پس افضل این است که هنوز هوا روشن نشده انسان نماز صبح را بخواند. پس اسفار که عمل بعضی از خلفای دعایی بوده است، این اساسی ندارد. مطلب دیگری که در اینجا لازم است بحث بشود این است که آخر وقت فضیلت تحت عنوان یک اشکال می شود بیان کرد، که در متون و اکثر کلمات تعبیر این شده است که آخر وقت فضیلت طلوع حمره مشرقی است، که طلوع حمره مشرقی قبل از طلوع شمس است. اول طرف مشرق یک به اصطلاح روشنایی می شود کم کم به صورت قرمزی، ولی از اون موقع که این حمره در طرف مشرق پیدا میشه تا طلوع شمس شاید 18 دقیقه طول میکشد. در جایی که انسان بتوانه طرف مشرق رو در بلندی باشد، برای قله کوهی باشد، قشنگ میتونه این رو مشاهده کند. خب عنوانی که آمده است گفتن آخر وقت فضیلت طلوع حمره مشرقی است، که اگر طلوع شد دیگه وقت فضیلت تمام میشه. قبل از اینکه طلوع حمره بشود باید نماز صبح را اگه کسی میخواد در وقت فضیلت بخواند خوانده باشد. خب تعبیر به حمره مشرقی آمده است، ولی در روایات تعبیر حمره مشرقی نیامده. چطور فقها رضوان الله علیهم عنوان حمره مشرقی را آوردن؟ این از کجا به هر حال مثلا مدرک این که تعبیر به حمره مشرقی کردن را از کجا؟ لذا در روایات، در اخبار، اون چی که در اخبار و روایات است عنوان تجلل آمده است، قبلا یتجلله. عنوان اضاءه یعنی روشن شدن آمده است، از اینجور تعابیر هست. ولی بین اضاءه و روشن شدن هوا با طلوع حمره ملازمه نیست، چون قبل از طلوع حمره هم هوا روشن میشه. دقت دارین؟ چون عرض کردم این به اصطلاح فجر صادق جوریه که هر چقدر از اول طلوع فجر صادق میگذره هوا رو به روشنی است و هنوز حمره هم پیدا نشده، تقریبا میشه گفت هوا کاملا روشن شده است. پس عنوان اضاءه اگر باشد، اضاءه با طلوع حمره مشرقیه با هم تلازم ندارن که ابتداء حمره ابتداء اضاءه باشد، و حالی که قبل از حمره ظهور حمره عرض کردم اضاءه وجود دارد. پس بینشون ملازمه که نیست. پس لفظ طلوع حمره بین کلمات، بین کلمات فقها از کجا پیدا شده است؟ شاید خود همین عنوان یکی از شواهد بر این که اول طلوع فجر صادق تا زمانی که حمره مشرقی میشد وقت فضیلت باشد، خود همین هم یکی از شواهد بر این است که وقت فضیلت است، و بعد از او وقت اجزا، نه وقت معذورین. چون اگر وقت اختیاری باشد تأخیر از این وقت عمدن قهرن جایز نیست و حد را قهرن باید بیان بکنن و باید مشخص بشود که همه اون رو به هر حال درک کنن، چون اگه بیان آخر وقت باشد این تجلل یا این اضاعه، این یک معنای قابل تشکیک، یعنی اضاعه اول از کم شروع میشه، کم کم زیاد میشه، کم کم زیاد میشه. کدومی کش مراد است؟ اول اضاعه مراد است؟ وسط اضاعه مراد است؟ آخر اضاعه که هوا کاملا دیگه تقریبا روشن شده است این میزان است؟ کدومی که مشخص نیست. پس یا تجلل همینطور روشن شدن هوا و آسمان، دیده شدن آسمان، اینم باز که از اون ظلمت بیاد بیرون، اینم باز قابل تشکیک است، مراحلی دارد. پس بنابراین چون در روایت فقط تجلل آمده، فقط اضاعه آمده است، مشخص نکردن، پس معلوم شد اینا وقت آخر وقت صلات فجر نیست. چون اگر اینا آخر وقت صلات فجر می باشد، باید مشخص کنن که اضاعه اول او مراد است، وسط اضاعه، آخر اضاعه چجوری است، یا قبل الاضاعه مثلا کدومی کیش. پس بنابر از این که بیان نشده، ما میتونیم بگیم این مراد وقت فضیلته، که یعنی وقت فضیلت تا زمانی است که هوا روشن نشده باشد. پس تعبیر بدو ضیاء دارد، قبل ان یتجلل الصبح دارد، قبل الاضاءه دارد. اینا از اموری هستن که عرض کردم قابل تشکیکن و چون مشخص نیستن لذا قابل تردید هستن و در صدق اضاءه هم قهرن اختلاف میافتد. ممکن است مثلا بعضی از افراد دیگر الان اضاءه هست، بعضی بگن نه هنوز تاریک هوا، هنوز روشن نشده است. پس این تعبیر هم که در روایات آمده است، یکی از شواهد بر این است که با تحقق این به اصطلاح حمره و روشنایی کامل، وقت تمام نشده است، بلکه وقت باقی است تا طلوع شمس. نکته دیگری که در اینجا لازم است به ذکر این است که کلمه ینشقه در روایت آمده، یتجلله. این ینشقه و یتجلله از نظر ادبی استعاره تخیلیه دارد. چرا؟ چون فجر را تشبیه کرده است به شیء مثل حجر، لذا میگه فجر، یعنی شق الفجر، تشبیه شده است فجر به حجر. و همون جور که حجر انشقاق پیدا میکند و گاهی یخرج منه الماء، اینجا هم این فجر، هم فجر صادق، بعد از آنی که ظاهرش منشق شد و جدا شد از اون ظلمت، از او کم کم روشنایی از او پهن می شود به صورت گسترده در طرف افق. این تشبیه و بله و صبر هم تشبیه کردن به لباس و ساتری که یستر البدن. بعد مشبه که عبارت است از فجر یا صبح را ذکر کردن و اسناد داده شده است به فجر یا صبح، خواص مشبهون به، که خواص مشبهه یکی انشقاق بود و یکی ظهور و تجلل. مراد از فجر در شریعت عرض کردیم فجر صادق است، و این که چرا فجر صادق است نه فجر کاذب، از آیه مبارکه می شود استفاده کرد که اوهل لکم لیلت سیامه الرفس و الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بعد ثم اتموا الصیام الى اللیل. از لیلت الصیام که در صدر آیه بود و از عنوان ثم اتم الصیام الى اللیل معلوم می شود که وقت امساک مجموع نهار است، یعنی از ابتداء نهار تا انتهای نهار باید شخصی که قصد صوم دارد امساک کند. مبدا نهار فجر دوم قرار داده شده است در نزد عرب، در لغت هم همین، در عرفشون همین. وقتی میگن آقا اول صبح، اون از فجر صادق حساب میکنن، نه از فجر کاذب. نهار از اینجا حاصل می شود که شمس در حرکتی که به طرف افق دارد به جایی می رسد که ضوء و روشنایی او پیدا می شود، لذا انسان با چشم سر اگر مانعی نباشد می بیند. و ملاک هم البته عرض بکنیم این که همه ببینن لازم نیست تا بگین آقا مختلفی، یکی دیدش خرابه، یکی دیدش سالمه، یکی دوربینش خوب نیست، یکی دوربینش خیلی خوب هست میبینه، اینا میزان نیست. همینقدر که دیده شد و مانعی نباشد، چه از طرف بیننده چه از طرف اون به اصطلاح ذو مانعی نباشد، بیننده چشمش ضعیف نباشد، از اون طرف هم هوا غبار و یا مثلا ابر نباشد، اینجا همین مقدار اگر اینجوری بود و دیده بشود کفایت میکند برای صدق صبح. حالا آیه شریفه اجمالا شأن نزولش این بوده است که در صدر اسلام در بعد از نوم ارتباط با زنان حرام بود، اکلم بعد از نوم حرام بود در شبهای ماه مبارک رمضان. هنوز سحر نشده بود، هنوز به اصطلاح طلوع فجر صادق هم نشده بود، اینا دیگه حق نداشتن که هم بستر بشن یا و افرادی اکل و شربی داشته باشن. لذا جوانها در زحمت قرار می گرفتن و همچنین پیرمردها هم در زحمت قرار می گرفتن، البته هر کدوم از حیثی. این معنا بود. لذا این آیه شریف، این دو تا مطلب نسخ شد با آیه شریفه، که آیه شریفه و آیه مبارکه دارد نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم، بعد در اینجا اهل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. این نسخ میکنه اون وضعی که اونها سابقا داشتن. بعضی از صحابه بعد از آنی که این آیه را شنیدن تفسیر کردن که به اصطلاح تا موقعی که هوا روشن بشود کاملا، که انسان تشخیص بده ریسمان سیاه و سفید را، اینقدر یعنی روشن بشود، و این حرف را به خدمت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه عدی ابن حاتم آمد گفت. حضرت نسبت به او فرمودن انک العریض الغفا، که عنوان کنایی هست. بعد در اینجا واضح است که این معنای حقیقی این لفظ مراد نیست، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، که به اصطلاح ریسمان معنای واقعی کلمه رو گرفت، نه معنای کنایی کلمه، حالی که در آیه مبارکه معنای کنایی مراد است نه معنای واقعی. در آیه شریفه اون تخیل کرده بود که مراد از این خیط همین به اصطلاح ریسمان هست، حمله بر معنای حقیقی کرده بود، با اینکه اینجا استعاره است که بیاضی که در طرف افق مشرق پهن می شود در ابتدای امر شبیه یک به اصطلاح تناب سفیدی است. شما مگر در شبهای به اصطلاح ماها که هوا آلوده نیست و اینا، وقتی نگاه کنی می بینی ابتداعا یک خیطی که ماننده یعنی تناب سفیدی ظاهر می شود و اون کم کم پخش می شود. تعبیر می کنن از او به خیط از باب مشاکله است، یا از باب این که سواد او مجاور با بیاض است، که سواد سایر مواضع از این سواد که در اینجا دیده می شود فرق می کنه یک مقداری، و مراد در حقیقت حدوث بیاض است. در ابتدای امر این سفیدی که در طرف مشرق دیده می شود مانند خیط است، بعد همینجور اضافه میشه اضافه میشه اضافه میشه تا اینکه به اصطلاح تمام افق شرق رو میگیره. حالا چه تفاوت هایی بین فجر صادق و فجر کاذب اینا به درد میخورد؟ سه تا تفاوت وجود دارد. یکی این که فجر کاذب عمودی است ولی فجر صادق افقی است، این یک. دوم، فجر کاذب از افق جدا هست، لذا قبل از آنی که فجر صادق پیدا بشود فجر کاذب میاد جدا و منقطع از افق است، ولی فجر صادق متصل به افق است، از همون افق شروع میشه و بعد پهن میشه. فرق سوم این است که فجر کاذب هرچی ازش بعد از ظهور هرچی ازش میگذرد کم میشه، هی کم میشه کم میشه کاملا ناپدید میشه، ولی فجر صادق بعد از طلوع هر چقدر ازش میگذرد بیشتر میشه و پهن میشه تا جایی که همه افق رو میگیرد. لذا این سه تا تفاوت بین فجر صادق و فجر کاذب وجود دارد. اولی را تشبیه کردن بالقبطیت البیضاء، این لباس های کتانی است که به اصطلاح یمنی ها درست میکردن، به اون تشبیه کردن. یا به نهر سودا. البته سورا این به اصطلاح تشبیه از جهت این نیست که به اصطلاح خیلی روشن هست، بلکه به لحاظ این است که سفیدی مخلوط با سیاهی است. اون لباس ها که درست میکردن سفیدی مخلوط به سیاهی بوده است، لذا جوریست که وقتی که شخص نگاه میکند از نگاه به اون لذت میبرد، یعنی سفید مطلق نیست، همراه هست با سیاهی، یک رنگ زیبایی میشه در حقیقت. این تفاوت هایی است که بین فجر صادق و فجر کاذب هست. ولی کلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.